أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در بحث در این بحث که اگر طرز نقد مواربه شرط بشود که مالک فرق نکند عقد را، یعنی عدم الفرق خارجان به عنوان فعل شرط بشه در ضمن عقد مواربه، حکم این شرط چیه؟ آیا صحیح هست؟ مشمول به المؤمنون عند شروطهم هست؟ یا اینکه شرط فاسد هست و اثری بر اون مترتب نمیشه، یا علاوه بر فساد موجب بطلان عقد هم میشه؟ بر اساس احتمالاتی که در اینجا وجود داشت، اون رأیی که اکثر معلقین عروه ملتزم به اون رأی شدن این بود که این شرط شرط صحیح هست و لزوم وفا هم دارد، به این معنا که تکلیفاً بر مالک لازم هست که فسخ نکند، نه به این معنا که حق فسخ شرعاً نداشته باشه، مالک فسخ نباشد وضعاً، نتیجه میشه که بر او جائز نیست فسخ بکنه، ولی اگر فسخ کرد حتی با این شرط، این فسخش نافذ هست و عقد مضاربه منتفی میشه. خب رأی اکثر متأخرین معلقین عروه این بود. این وجه تقریب شده، اشکالاتی به این تقریب متوجه بود که هر کدوم از این اشکالات در حقیقت مثبت یکی از احتمالات دیگر در مسئله بود. رسیدیم به این بحث که اشکال شده به این که در اینجا این شرط در ضمن عقد مشمول المؤمنون عند شروطهم هست، شرط شرط صحیح هست، ولی صحت این شرط به این معنا نیست که فقط حکم تکلیفی داشته باشد که تکلیفاً جائز نباشه، بلکه بالاتر از حکم تکلیفی حکم وضعی هم در اینجا ثابت هست. یعنی اگر این شرط در مضاربه تحقق پیدا بکنه، دیگه عامل مالک وضعاً نمیتواند فسخ بکنه، فسخ او وضعاً نافذ نیست، که این یکی از اقوال در مسئله این بود. قائل به این قول خود مرحوم سید صاحب عروه هست که در اینجا در مقابل اشکالی که از دیگران نقل کرده که بعضیا گفته بودند که شرط در این شرط باطل هست و نافذ نیست، در مقابل این قول خود مرحوم سید فرمود نه، این شرط شرط صحیح هست، المؤمنون عند شروطهم این را میگیره و شرط مجرد اینکه شرط در ضمن عقد جائز باشد این هم مشکلی ایجاد نمی کنه. دعوای این که شرط در عقود غیر لازم الوفا نیست، این دعوا ممنوع هست. نه، می شود عقد را جائز فرض کنید، ولی شرط در ضمن عقد لازم باشه. بعد در ادامه فرموده که نه، یجوز و فسخ العقد و یسقط الشرط، به صورت کلی مانعی نداره که عقد جائز باشه، شرط در ضمن عقد لازم الوفا باشه، منتها این وجوب وفا تا وقتی است که خود عقد که پایه برای شرط حساب میشه باقی باشه، ولی اگر عقد فسخ شد دیگه شرط منتفی میشه. و تا وقتی و الا فما دام العقد باقیان یجب الوفا به شرط در ضمن این عقد ولو جائزم باشه. بعد از اینکه این مطلب را فرمود و اون قاعده را به صورت کلی فرمود صحیح نیست، به نحو عام در شرط در ضمن عقود جایزه شرط لازم هست، ولی لزومش مادام العقد فسخ حق فسخ در عقد را از بین نمیبره، بعد از او فرمود که این از این عبارت استفاده میشه: و هازا انما یتم فی غیر شرط الذی مفاده عدم الفسخ. این که ما میگیم شرط فقط اثرش وجوب وفا هست تکلیفا، ولی عقد همچنان جائز و قابل فسخ باقی میماند، این مالش شرط های دیگه هست، مثل شرط خیانت مثلا در شرط افعال دیگر. اما اگر در ضمن عقد جائز اون شرطی که قرار داده میشه عدم الفسخ باشد که محل بحث از این قبیله، در اینجا دیگه نه، این عقد اصل عقد میشه لازم. و هذا انما یتم فی غیر شرط الذی مفاده عدم الفسخ مثل المقام فانه یوجب لزوم ذلک العقد. اما این شرط اگر از قبیل شرط در محل بحث باشد که شرط عدم فسخ هست، ولو شرط عدم الفسخ خارجن هم باشه، این موجب لزوم اصل عقد میشه. این فرمایش مرحوم سیده.
این عبارت از اصلاحش میشه فهمید که حتی مثلا تو مثل هیبه هم باید این رو بگنسان کجا نلواهده پیش میشه؟
بله، من طبق این بیان بله دیگه چون نگفته در بود چیز، گفته مثل مقام دیگه، در جایی که عدم فرض آره خود مضمون شرط فعل آخر اگه باشه از افعال دیگه خارجیه مثل خیاطت و غیر این باشه، نه این اثر را نداره، ولی اگه اونی که مشروط هست اونی که شرط شده عدم الفسخ باشه، بله چه در مضاربه چه در عقود جایزه دیگه همین خصوصیت هست. خب این پس اشکال اینه که این شرط که شرط عدم الفسخ هست موجب لزوم عقد میشه، موجب لزوم عقد میشه و بله عقدی که تا حالا جایز بود با این شرط دیگه شده عقد لازم. پس در حقیقت در مقابل اون چی که اکثر معلقین و ملتزم شده، این اشکال حاصل این اشکال اینه که نه، این شرط شرط صحیح هست، ولی دیگه عقدش را عقدی که در ضمن او قرار گرفته این عقد را هم لازم میکنه، نه اینکه فقط در حد حکم تکلیفی باشه. خب این که شرط مثل این مورد عقد را لازم بکنه موجب لزوم عقد بشه، در حقیقت دو وجه میشه برای او ذکر کرد. یک وجه وجه عامیست که اختصاص به این شرط نداره، یعنی نکتهش نکته عامیست که اختصاص به این مورد نداره، و اون عبارت از اینه که اصلا اون چه که از دلیل نفوذ شرط و وجوب وفاء به شرط استفاده میشه مجرد حکم تکلیفی نیست، بلکه علاوه بر حکم تکلیفی اصلا نتیجه شرط ملکیت و به عنوان امر ملکیت به عنوان امر وضعی در حقیقت در موارد شرط ثابت میشه. این یه به اصطلاح یک نظر، یعنی یک وجه. سه عبارت دیگر در جایی که در هر موردی که در ضمن عقد شخصی چیزی را به عهده میگیرد مشروط را علیه میشه در مقابل مشروط الله که شرط به نفع او هست، اون فعل فعلی که شرط شده اونی که شرط شده نه اینکه به واسطه شرط اونی که برای این فعل محقق میشه اینه که این فعل تا قبل از او هر چند ملک مشروط و علی بوده، ولی با شرط از ملک مشروط و علی خارج میشه، ملک خود مشروط و له میشه. فائده شرط اینه که فعل مشروع ملک مشروط الله میشه، از ملک مشروط علی خارج میشه. این به عنوان قاعده عام در کل شروط بعضی ها اینجور ملتزمند. این یه وجه. وجه دوم اینه که نه، ولی این قاعده را در همه شروط نگیم، ولی در شرطی مثل اونچه که در محل بحث ذکر شده در اینجا که شرط عدم الفصل باشه به عنوان امر انشائی فصل شده، در اینجا این ملکیت میاد، نه در همه شروط. اما وجه اول که اصلا طبع شرط اینه که موجب ملکیت مشروط الله میشه و مشروط علی دیگه مالک نیست، قبل از اون مالک نیست، این مبنایی است که عده ای از محققین، جمعی از محققین قائل به این مبنا هستند، از جمله مرحوم نائینی در بعضی از کلمات، مرحوم سید صاحب قلوه در بعضی از کلمات مقابل قول دیگر را هم قائله، ولی اونی که از کلامشون ظاهر میشه در بعضی از عبارات همینه که شرط کلن موجب ملکیت میشه روی این حساب در بله، و شرط را با نظر یکسان گرفتن، گفتن در نظر را در نظر هم به همین مطلب ملتزم شدن. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک در موارد متعددی تصریح به این کرده، در کتاب حج تصریح به این کرده، در جلد سیزده، در جلد یازده، در موارد متعددی تصریح به این جهت کرده که شرط در ضمن عقد در حقیقت یه ملکی را برای مشروط الله در عهده مشروط علی درست میکنه. توضیح هم که ایشون داده اینه که از جهت لفظی بخواییم حساب بکنیم، همونطور که در نظر، در صیغه نظر ناظر میگه لله علیه ان افعل کذا، این لامی که میاره لام ملکیته، به واسطه او اون عمل ملک خداوند متعال میشه. در باب شرط هم به همین نحوه در موالد شرط مشروط علی میگه به مشروط الله میگه برای تو هست که من این کار را انجام بدم، از تعبیر لام ملکیت استفاده میکنه. وقتی از تعبیر لام ملکیت استفاده کرد، این عمل در حقیقت قبل از شرط ملک مشروط علی بود، ولی به واسطه این شرط در حقیقت ملک او میشه. وقتی که ملک او شد، وقتی که ملک او شد دیگه مشروع علی نسبت به این سلطنت طبعا نداره. اگه سلطنت نداشته باشه، تصرفاتی که بخواد در او انجام بده بعضا این تصرفات اثر نداره دیگه، نافذ نیست. روی این حساب اگه مثلا شرط کرده باشد که این در بیع شیء به شخصی بر مشتری شرط کرده باشد که این را نفروشد، این را مشروط علی مشتری ملتزم شده که این را نفروشد، بنابر نظر دیگران ولو تکلیفا بر او لازم هست که نفروشد او را، ولی اگر فروخت معامله صحیحه، مشتری چون مالک این مال بوده، ملکیت نسبت به این مال داشته، بیع دومش بیع واجد شرایطه. ولی بنابر این نظر که نظر مرحوم آقای حکیم در موارد متعددی هست، فرموده که این بیع باطله. چرا؟ چون اصلا این مالک این در حقیقت حق بیع را نداره. این وقتی که شرط کرده بود که نفروشه، مالک نسبت به بیع نیست. وقتی که مالک نسبت به بیع نبود، نمیتواند این بیع صحیحاً واقع بشه. در قسمت شرط، در قسمت نظر که فرموده اصلا صیغه نظر اقتضای مطلب را داره، در قسمت شرط اولا لفظا این جهت را اقتضا داره، و اگر ما از جهت لفظی هم قبول نکنیم مشروط الله در شرط، در در تعبیر شرط به اشتراط این را هم نیاره، ولی از راه آثار و لوازم ما میتونیم این مطلب را در مورد شرط اثبات بکنیم که در مورد شرط اگه کسی شرط کرده بود دیگه بخواهد اون عمل شرط شده که ترک او شرط شده را بخواد انجام بده قبول نمی کنن از او اون عمل را، میگن حق این را نداشتی. از این آثار و لوازم ما کشف می کنیم این را، ولو از جهت لفظی در عبارت اشتراط نیاد، ولی واقعا یکی این مطلبی در مورد شرط هست. در جای دیگه همونطور که عرض کردم اینجور توضیح میده که نظ و شرط یقتضیان ملک المنظور و المشروط، این خصوصیت است که در بین نظر و مشترکه. در بعضی از جاها هم فرموده که اگر شرط اثرش فقط حکم تکلیفی باشه درسته، معاملاتی که انجام شده بعد از اون صحیحه، ولی ما این رو قبول نداریم، این خلاف تحقیقه. تحقیق اینه که شرط نتیجه او ملکیت مشروط الله نسبت به عمل. خب این یک وجه، بر اساس این یک وجه برای اینکه در محل بحث اگر عدم الفصل، عدم فصل خارجان دیگه، در خارج اگر فصل خارجی را ترک فصل خارجان، این شرط شده در ضمن عقد مضاربه، شرط شده بود که مالک فصل نکنه. بر اساس این وجه وقتی عامل مضاربه به عنوان مشروط الله بر مالک شرط کرده است که فسخ نکنه، با این شرط دیگه فسخ از ملک صاحب رأس و مال خارج میشه، از ملک مشروط علیه خارج میشه. وقتی خارج شد فسخ بعدی اگه بعد فسخ بکنه اثر نداره، معامله با این شرط شده عقد لازم. تا حالا جایز بود ولی به واسطه این شرط لازم میشه. المؤمن عند شهود هم اینو میگیره، اینو هم نتیجه شد. این یک وجه. آیا این وجه تمام است یا تمام نیست؟ از جهت کبروی خب در محلش در بحث شروط و اینها در مکاسب به همین ترتیب در بعضی از کتب مربوط به معاملات به مناسب یا در قسمت عبادات هم اون جایی که به بحث شرط و اینها مربوط میشه این اختلاف نظر اونجا مطرح شده و جوابی که دادن از این نظر اینه که نه، المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه بر این که شرط به همون نحوی که مقرر شده از بین دو طرف به همون نحو امضا شده و اونی که مقرر میشه در موارد اشتراط اینجور ملکیت نیست، مجرد التزام. حقیقت شرط التزام و تعهده. به همین منوال در مورد نظر هم اینجور گفته میشه که لله علیه ان افعل کذا ولو لام اومده، ولی اینجایی که چون در اینجا مورد عمل هست در نسبت به عمل اگه عنوان لام هم بیاد این بیش از التزام و تعهد به دست نمیاد. اینجوری که لام دلالت بر ملکیت بکنه به حسب اون چه که موقع در ارتکاز عقلایی در موارد شرط و تعهدات ملکیت ما از الفاظ استفاده نمی کنیم. المؤمن عند شهودهم هم به همون نحوی که دو طرف قرار میذارن همون را امضا میکنه. التزام پیدا کرده مشروط علیه بر عملی، المؤمن میگه به چون ملتزم شدی باید پایبند به این التزامت باشی، اما ملکیت در نمیاد. این وجه اول برای لازم شدن عقد اینه که کلن شرط و اشتراط موجب ملکیت میشه و در محل بحث بر اساس اون قاعده عام اگر عدم الفصل ملک عامل شد دیگه مالک رأس المال مالک فخ نیست که فخش بخواد معصر باشه. این وجه اول، اشکال وجه اول یه اشکال مبنایی است که برمیگرده به محل بحث. غیر از اشکال مبنایی، اینجا یه اشکال بنایی هم شده که خود مرحوم آقای حکیم این اشکال رو در اینجا داره. در حالی که به صورت قاعده کلی در شرط قائل به ملکیت هست، ولی در عین حال در خصوص محل بحث که شرط عدم فسخ بشه، در خصوص این فرموده که معنا نداره که عقد به واسطه این شرط بشه لازم. چرا معنا نداره؟ چون این اگر بخوایم بگیم که عقد به واسطه این شرط لازم میشه، این مستلزم دور هست و مستلزم تقدم شیء علی نفسه هست. به این به صدا بیان که در اینجا فرق اینه که این شرط بما انه فی ضمن عقد هست لزوم وفا داره دیگه، چون اون شرطی که لزوم وفا داره شرط ابتدایی که نبود، شرط فی ضمن عقد لزوم وفا داره. خب وقتی که ماهو و موضوع وجوب وفا شرط در ضمن عقد بود، طبعا وجود عقد موقوف علیه برای لزوم عمل به شرط میشه. این شرط در صورتی لازم هست که عقدی وجود داشته باشه، به الی اگه عقد وجود نداشته باشه که این شرط میشه شرط ابتدایی، شرط ابتدایی که لزوم وفا نداره. پس لزوم وفای به شرط متوقف بر وجود عقده. وقتی وجود عقد موقوف علیه بود و لزوم وفا معلق بر او بود، معنا نداره که خود شرط که موقوف و متوقف بود، این موقوف و متوقف بود این سبب بقای عقد بشه، سبب وجود عقد بشه، مقتضی وجود عقد بشه. این معنا نداره. عبارت مرحوم آقای حکیم اینه، فرموده حالا عبارت مرحوم آقای حکیم اینه که اذا کان، در ذیل عبارت مرحوم سید که فرموده این شرط موجب لزوم عقد میشه، عبارت های حکیم اینه که اذا کان وجود العقد شرطن فی لزوم العمل به شرط. این یه مقدمه که وجود عقد شرطیت داره، در شرط لزوم عمل به شرطه. اینو از کجا میگیم؟ این نکتهش همینه، چون ما هو واجب الوفا شرط در ضمن عقده، نه شرط خالی، شرط ابتدایی که نبود که، ذات شرط موضوع نبود. اذا کان وجود العقد شرطن فی لزوم العمل به شرط، امتنع ان یکون لزوم العمل به شرط مختزیان لوجود العقد و مانعا من فسخه. معنا نداره که لزوم به عمل به شرط موجب وجود عقد، مختزی وجود عقد باشه و مانع از فسق عقد باشه. چرا؟ لما تحرر فی محلهی من ان الوجوب المشروط لا یختزی وجود شرطی. اگه یک وجوبی مشروط به یه امری شد، دیگه از ناحیه خود این وجوب مشروط و حکم مشروط اون شرط دیگه معنا نداره لزوم تحصیل پیدا بکنه، چون متوقف بر اونه. به بل جمله شرط و عدم فسخ العقد، شرط عدم فسخ العقد یمتنع ان یکون موجبا للزوم العقد و امتناع فسخه. چرا؟ لان لزوم عدم الفسخ یتوقف علی وجود العقد فلا یتوقف علیه وجود العقد. وقتی این موقوف بر اون بود، معنا نداره که موقوف علیه او هم باشه. پس ولو این قاعده را در جای دیگه قبول داریم که شرط اشتراط موجب ملکیت میشه، ولی در مورد بحث در مواردی که مضمون شرط عدم الفسخ باشه، این قاعده پیاده نمیشه. چرا پیاده نمیشه؟ چون مستلزم دور میشه. پس در اینجا ما نمیتونیم بر اساس اون قاعده حکم بکنیم به این که این شرط سبب لزوم عقد میشه. این فرمایش اشکال مرحوم آقای حکیم به در حقیقت به این وجه اول از نسبت به این اشکال جواب داده شده. در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن که این اشکال تمام نیست، این که ما بگیم که اینجا چون عقد چون شرط موقوف به عقد هست و عقد چون شرط موقوف به عقد هست و به خاطر توقفش بر عقد دوباره نمیتونه عقد معلق بر او باشه، این معنا تمام نیست. چرا؟ ایشون فرموده به جهت این که عمل به شرط متوقف بر بقای عقد هست، این که این مستند به دلیل خاصی مثل اجماع یا نص یا غیر این از ادله که نیست. وجه این که عمل به شرط متوقف بر بقای عقد از جهت اینه که از نظر اثباتی دلیل المؤمنون عند شروطهم شامل از جهت اثباتی قصور داره در اینکه شامل این شامل شرطی بشود که در ضمن عقد نباشه. تعبیر دقیق ترش اینه که ایشون اینجور فرمود که وجهش اینه که اگه شرط در ضمن عقد لزوم وفا داره، متقام عرفی از این لزوم وفا اینه که تا وقتی که عقد هست شرط در ضمن عقد لزوم وفا داره، مادام العقد باقیان این لزوم وفا داره، و الا اگه عقد فسخ شد دیگه معنا نداره که شرط لزوم وفا داشته باشه. روی این حساب اگه عقدی را با خیار مجلس یا غیر خیار مجلس از خیالات دیگه عقد را فسخ کردن منتفی شده عقد، معنا نداره که شرط در ضمن این عقد همچنان لزوم وفا داشته باشه. و همینطور در موارد دیگه ای که مثلا نفقه در نکاح منقطع اگه شرط شده باشه، وقتی که عقد انقطاعی از بین بره ما عقد تمام بشه، معنا نداره که شرط در ضمن او که انفاق باشه لزوم وفا داشته باشه. این از این جهت نیست. بله، در جایی که این متفاهم عرفی پس این که شرط در ضمن عقد متوقف وجود عقد است، این به خاطر دلیل خاص که نیست، به خاطر اینکه متفاهم عرفی از اشتراط بیش از این نیست، قصور دارد این دلیل صحت نسبت به جایی که عقد منتفی شده باشه، به خاطر تفاهم عرفی این قصور وجود داره. در جایی که شرط عمل خارجی باشه این مطلب درسته، مثلا همین انفاق در عقد منقطع یا شرط خیانت در بیع که با خیار مجلس، مثلا اینجور مشتمل بر خیار مجلس است و بعدم معامله را فسخ میکنن. در جایی که شرط عمل خارجی باشه این توقف هست، ولی اگه اونی که شرط شده امر انشائی باشه که عدم فسخ عقد باشه، اینجا معنا نداره که ما در این موارد بگیم که این شرط متوقف بر وجود عقده. چون اگه بگیم شرط متوقف لزوم وفای به این شرط عدم الفسخ اگه متوقف بر بقای عقد باشه، اصطلاحی معناش این در حقیقت برمیگرده به این که عدم الفسخ متوقف بر بقای عقد، بقای عقد هم متوقف بر عدم الفسخ، این عبارت بی معنا میشه، اثری نداره. پس اون توقفی که اگر توقف وجوب وفا بر شرط توقف وجوب وفا بر شرط همه جایی بود، چه در شرط خارجی چه در شرط امر انشائی، همه جایی بود در محل بس، چون وفا به شرط متوقف بر عقد می شد دیگه معنا نداشت که عقد متوقف به بقای عقد و وجود عقد متوقف بر شرط باشد، یعنی وفا به شرط سبب بقای عقد باشد و از راه وفای به شرط عقد به حال خودش باقی موند. ولی چون توقف این طرفی وجود نداره، معنا نداره، پس اگر بقای عقد موقوف باشه بر شرط و بر عمل به شرط، میشه توقف یک طرف دیگه. پس در حقیقت مشکل دور منتفی هست. دور در جایی است که توقف دو طرفه باشه، ولی اگه یک طرف توقف رو ما از بین بردیم دیگه، از ناحیه دیگه دیگه توقفی در کار نیست، اشکال دور وارد بشه. پس این از این جهت ما نمیتونیم بگیم که این یعنی به وجه، در حقیقت حاصل این جواب میشه که به وجه اول اگه بخوایم اشکال بکنیم، اشکال مبنایی است که به حسب مبنا ما قبول نداریم که ملکیت شرط مفید ملکیته، و الا اگه به حسب مبنا قبول داشته باشیم، این اشکال در خصوص مقام یه مشکل خاصی وجود نداره. تو مشکل خاصی که شما گفتید از راه دور بود که دور هم احتیاج داره به توقف دو طرفه، اینجا توقف دو طرفه وجود نداره. خب این
کلام محمودپوری نادر بود
در همینجا، در خصوص عدم الفصل اینجا مقصود نه عدم الفصل، نه بقای عقل، نه امور دیگه انشایی، نه در اینجا که با خود عقل یکی باشه. آره که این معنا نداره که بقای عقل متوقف بر عدم صحت عدم فصل باشه، چون عدم فصل هم عبارت مطلقی هم بقای عقل بده. در خصوص این مقام، این یعنی نه هر امر انشایی، بله درست نیست خود این امر اینی که مضمون شرط خود عدم فصل باشه در این صورت. بله جواز که قبلا گفت جواز حکم، یعنی حکم شرعی در جواز،
حکم شرعی ملکیت نیستش که با اسقاط یا با مثلا شرط اختیار یه چیزا بخواد به شرط عدم فسخ بخواد تغییر بده،
ملکیت نیست. نه جواز این اونی که شرط شده هست اصلا، نه اصلا جواز نه، اونی که شرط شده عمل خارجی هست.
خب ایشون
عدم الفصل به عنوان فعل خارجی، شرط حق نداشتن که نشده، که شرط نشده که مالک حق فصل نداشته باشه. این برمیگرده به بحث اول که مشروط عدم کون عهد ما مالکن للفصل، این بحثش تمام شد. الان که بحث نوع دوم رو بحث میکنیم که ماغ و شرط عدم فصل خارجم باشه، ولی بنابرای اون قاعده عام که مرحوم آقای حکیم هم قبول کرده، مرحوم ناینی هم قبول کرده، بنابر قاعده عام در مواردی که شرط صحیح واقع بشه، مشروط الله اون مشروط را مالک، مشروط علیه دیگه مالک اون مشروط نیست. خب اینجا اگر مشروط عدم الفصل باشد، این عدم الفصل به عنوان امر انشائی خاص در اینجا اگر شرط شده باشه که فصل نکند، اینو فصل نکنه، بل فصل نکردن فعل خارجی مثل خیاطت اینا که نیست، که فعل اعتباری است دیگه. این فعل اعتباری رو که فصل نکند، این امر اعتباری رو انجام نده، فعل هست ولی اعتباری، نه فعل خارجی تکوینی. این فعل اعتباری رو اگه گفت تو انجام نده، این خود این شرط باعث میشه که مشروط و علی دیگه حق فصل نداشته باشه، این فصل از ملک او خارج شده. کجا؟
قبل از اینکه این شرط بشه هم حقی وجود نداشت.
من
برای این مورد حکم شرعی بود.
بالاخره این فعل رو، نه این فعل رو میتونه انجام بده یا نه؟ فعل رو میتونه انجام بده یا نه؟
میتونه انجام بده.
فعل به عنوان این فعل مالک عملش بود دیگه. مالک عملش بود. مالک عمل به عنوان فعل بود دیگه. این فعل، فعل هر شخصی نسبت به عمل خودش به نحو کلی فی ذمه مالک او هست دیگه. عدم فصل. بله؟
این میشه جواز حقی میشه
نه اونی که شرط اونی که در خود عقل با قطع نظر از این شرط هست جواز حکمیه، ولی جواز حکمی معنیش نسبت به این عمل تسلط بر این عمل داره یا نداره، با قطع نظر از این شرط تسلط بر این داشت یا نداشت، تسلط به این معنا که حق داشت این رو ایجاد بکنه و حق داشت که این رو ترک بکنه. الان که شرط کرده بر اساس این وجه اول، الان که در ضمن عقد این رو شرط کرده، دیگه تسلط بر این نداره، این رو از ملک خودش بیرون کرده. مثل این که دهم موارد بی که بایه مالی رو به مشتری میفروشد، به او شرط میکنه که این رو نفروشد کلن یا به زید نفروشه. خب این بیعه به زید را قبل از او مالک بود، مشتری بیعه به زید را مالک بود، به عنوان یک فعل تسلط بر او داشت، ولی الان به واسطه شرط از ملکش خارج شده دیگه. این فرض اینه که اون کسی که این مبنا را قائل مبنا را داره، حرفش اینه. حالا این مبنا تمام هست یا تمام نیست، الان رو علل مبنا داریم حساب میکنیم. به حسب نظر دیگران فقط تکلیفاً بر او جائز نیست که بی بکنه، ولی اگه بی انجام داد بی صحیح
میتونه بی حساب رام به هم بزنه.
بله،
اگر کسی به حساب برخلاف این شرط عمل کرد گفته به زید نفروش، اگر به زید فروخت اون میتونه معامله
اون حق تکلیفیه. اون بنا به نظر کسانی است که
یا در التزام معامله منوط به عمل به شرط،
اون حرف دیگه ای، اون که خیاره. ولی این که خارجم وضعاً آیا میتواند بی انجام بده، میتونه این کار رو انجام بده یا انجام نده، بنابر نظر مرحوم آقای حکیم اینا نمیتونه انجام بده. بنابر نظر مرحوم ناینی وضعاً اثر نداره، ولی هزار بارم بگه این رو فروختم این ممضا نیست، چون با شرط قبلی سلطنت خودش رو نسبت به او از بین برده، این رو از ملک خودش خارج کرده. این بالاخره این مبناست دیگه، این مبنا آثارش در همه موارد شرط هست دیگه. اون مواردی که مثلا شرط میکنه در همین شرط ازدواج ثانی، مثلا شرط میکنه که با زن دیگر ازدواج نکنه، بله اگه به حسب اون نظر مشهور نهایتش حکم تکلیفیه، ولی نکاح دوم صحیحه. ولی که این مبنای مرموهای حکیم داشته باشه، معنیش اینه که اون تزوج این بله اینه ایجاد الغه زوجیت، این رو از ملک خودش خارج کرده دیگه. وقتی از ملک خودش خارج کرده دیگه، من دیگه نمیتونه دوباره با زن جدید اگه هزار بار صیغه عقد رو بخونه، عقد نکاح موفق نمیشه. حالا اشکال بحث بچه اول باید اینجا این عقد بشه عقد لازم. اشکال مرحوم آقای حکیم این بود که اینجا اون قاعده در محل بحث جاری نمیشه به خاطر وجود مانع، چون مانع از اینجا پیدا میشه که چون عمل به شرط وفاء به شرط موقوف است بر وجود عقد، دیگه نمیشود وجود وفاء به شرط خودش مستلزم بقای عقد بشه، مستلزم وجود عقد بشه. اگه این باشه، این لازم میاد که موقوف با شیء واحد متوقف بر دیگری باشه، در این حال موقوف و علیه اون باشه، میشه مشکل دولا. جواب مرحوم آقای خویی به این اشکال این بود که این توقف چیزی نیست که فی حد نفسی دلیل خاصی بر این توقف داشته باشیم تا به صورت مطلق همه در همه موارد بگیم که وفای به شرط معلق متوقف بر وجود عقد. نه، این توقف از راه تفاهم عرفی پیش اومده. این تفاهم عرفی هم این توقف به خاطر قصور در دلیل هست، که قصور در دلیل هم ریشه داره در توقف تفاهم عرفی. متفاهم عرفی در جایی که شرط در ضمن عقد میذارن و عقد را لازم الوفا میکنن، معناش اینه که تا وقتی عقد باشه و الا بعد از بین رفتن عقد دیگه جا نداره محلی برای وفای به شرطی. ولی این تفاهم عرفی در جایی است که شرط امر خارجی باشه، ولی اگه شرط امر انشایی مثل همینجا در مورد شرط این باشه که عدم فصل خارجم باشه، در اینجا که غیر از افعال تکوینی خارجی باشه، در اینجا اینجور نیست که عدم الفصل موقوف به این شرط اصلا موقوف به این باشه، این معنا نداره. پس اینجا توقف این طرفی معنا نداره. وقتی توقف این طرفی معنا نداشت، اگر خود این شرط اگر اون مبنا رو شما قبول کردید، اینجا مطلب تمام. این بله جوابی است که مرحوم آقای خویی از اشکال مرحوم آقای حکیم داده. حالا این اصل این اشکال وارد هست یا وارد نیست، نسبت به اصل اشکال خب جوابی که داده شده در بعضی از کلمات و میشم همین جواب رو قبول کرد، اینه که این توقف که مرحوم آقای حکیم درست کرده مستلزم دور نیست، چون اونی که اون توقف در صورتی است که موقوف با معله یکی باشه. در اینجا اونی که شرط متوقف بر او هست، وجوب وفا به شرط متوقف بر او هست، اینه که عقد تا اون زمان باشه. اگر تا زمانی که محل وفا به شرط هست عقد باقی باشد، در اون صورت شرط لزوم وفا داره تا زمان وفا به عقد. و اونی که بس موقوفون علیه هست برای وفا به شرط، وجود عقد حدوثاً تا زمان وفا به شرط. اونی که به دست می آید از وفا به شرط و لازمه وفا به شرط موقوف بر وفا به شرط هست، وجود بقایی او هست. به اینم مرافعت نداره که تا شرط اگه بخواد لازم الوفا باشد، این اختضاء میکنه که عقدی از قبل بوده تا اون زمان وجود داشته باشه، از اون زمان به بعد بخواد بله عقد وجود عقد به وسیله وفا به شرط درست بشه، این دور از بین میره، چون موقوف غیر از موقوفون علیه شد. این حساب اصل اشکال در این قسمت، اصل اشکال مرحوم آقای حکیم جواب صحیح داره که اون جواب به تنافی بین موقوف و موقوف علیه، ولی اونجا که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، آیا این تمامه؟ یعنی این توقف صحت توقف وفا به شرط آیا اختصاص داره به جایی که شرط شرط خارجی باشه؟ این بیان تمامه که دلیل خاصی ما نداریم منوط به تفاهم عرفی است، یا اینکه نه اون نکته اینکه توقف دارد وفای به شرط بر عقد، اون نکته در همه موارد میاد.